سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. من فائزه ابراهیمی با همکاری فنی طاهر روشان میزبان شما هستیم. در نخست سرخط چند خبر: یک گروه ضد طالب موسم به جبهه آزادی افغانستان مسئولیت حمله راکتی به میدان هوایی کابل را پذیرفت. این جبهه در خبرنامه که امروز منتشر کرده گفته که بخش نظامی این میدان را مورد حملات اپراتیفی قرار داده و تلفات شدید جانی و خسارات مالی به طالبان وارد کرده است. در ادامه آمده که این عملیات 10 دقیقه دوام داشت و افرادش که جبهه آنها را مبارزان آزادی خطاب می کند، پس از انجام عملیات موفقانه ساحه را ترک کردند. پیش از این یک منبع طالبان بدون افشای نامش به رادیو آزادی گفته بود که شام دیروز 2 راکت به میدان هوایی کابل پرتاب شده، اما به گفته منبع تلفات در پی نداشته است. از سوی دیگر منابع مردمی به رادیو آزادی گفته بودند که صدای انفجار را در این ساحه شنیدند. طالبان در این باره هنوز رسما چیزی نگفتند. یک مقام محلی طالبان در قندهار میگوید که صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف حدود 180 میلیون افغانی را برای اعمال ساختمان 20 مکتب در 11 ولسوالی این ولایت هزینه میکند. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از ملا عبدالسلام بریالی رئیس اقتصاد طالبان در قندهار امروز گزارش داده که کار اعمار ساختمان‌های این مکاتب در ولسوالی‌های نیش، دند، دامان، ارغنداب، اسپین، بولدک، ارغستان، معروف، میانشین، شاولیکود، پنجوایی و خاکریز آغاز شده است. یونیسف در این باره جزئیات بیشتر نگفته است. عثمان توشف به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال افغانستان گماشته شده است. فدراسیون فوتبال افغانستان در خبرنامه در فیسبوک گفت که توشف امروز دوشنبه با امضای قرارداد 1 ساله در کابل به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان معرفی شده. این فدراسیون افزوده که عثمان ازبکستانی دارنده بلندترین مدرک مربیگری سال آسیا است. اصلی وشت وست وود سرمربی سابق تیم ملی فوتبال افغانستان در ماه سنبله از سرمربیگری این تیم کنارگیری کرد. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان فیلیپین را 8-0 شکست داد. تیم ملی فوتبال زیر سن 17 سال امروز موفق شد که فیلیپین را شکست دهد. این مسابقه در چارچوب مقدماتی جام ملت‌های فوتبال زیر سن 17 سال آسیا برای سال 2025 برگزار شد که افغانستان در گروه B به این رقابت‌ها با فیلیپین، کمبودیا، بنگلادش و ماکائو همگروه شده است. رسانه‌های اجتماعی نزدیک به فتح‌الله گولن، روحانی منتقد حکومت ترکیه، از درگذشت او خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها گولن روز یکشنبه در شفاخانه ایالات متحده درگذشت است. این واعظ و مدرس علوم اخلاقی و دینی طی 2 دهه گذشته در ایالت پنسیلوانیای آمریکا زندگی می‌کرد. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه خواهید شنید. گزارش ها می رساند که یک مقام مبارزه با تروریسم پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا در تیراندازی افراد مسلح ناشناس کشته شدند. رسانه های پاکستانی امروز دوشنبه گزارش دادند که به این مقام شام دیروز هنگامی که در بینو تیراندازی شد او به خانه خود می رفت. بر اساس گزارش ها در این رویداد 2 تن از نزدیکان این مقام زخمی شدند. مسئولیت تیراندازی را هنوز کسی یا گروه بر عهده نگرفته است و مقام های اوکراینی می گویند که روسیه برای دومین شب پی هم با حملات تیاره های بی پیلوت کیف پایتخت اسرائیل اوکراین را هدف قرار داده است. سرهی پوپکو رئیس اداره نظامی کیف امروز در تلگرام از ادامه این حملات خبر داد و نوشت که دشمن از شدت حملات هوایی نمی‌کاهد. پوپکو همچنان گفته که حدود 10 تیاره بی‌سرنشین که چندین بار شهر کیف را از جهت‌های مختلف هدف قرار می‌دادند منهدم شدند. در ادامه این برنامه، قرار است نشست 2 روزه بریکس فردا سه‌شنبه در شهر کازان روسیه برگزار شود، اما طالبان دعوت نشدند.
و اگر احیانا خب اونجا نقش نمی داشته باشه و ما اشتراک نمی کنیم، باز هم نادیده گرفته میشیم. کشورهای منطقه اون منفعت رو به دست خواهند آورد.
گزارش خواهید چنید از اینکه آوازخوانان زن افغان در مورد محدودیت‌های آموزش دختران افغان آهنگ می‌سرایند.
دوی ده حق و حقوق لپاره زکه چی رشتی هم از خطوری
برایشان صدا بلند خواهیم کرد برای حق و حقوقشان زیرا آنها در تاریکی رها شدند.
و از جهان در گذاشت فتح الله گلن مخالف سیاسی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در 83 سالگی.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:05 عصر به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی است. قرار است نشست دو روزه بریکس فردا سه‌شنبه در شهر کازان روسیه برگزار شود. حکومت طالبان خواستار شرکت در این نشست بود اما به نظر می رسد از آنها دعوت نشده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این باره به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفته بود که دعوت حکومت طالبان به نشست بریکس تنها به آنها نه بلکه مرتبط به همه اعضای این سازمان است. آگاهان امور اقتصادی و بین المللی در مورد حضور افغانستان در این نشست نظرات متفاوت دارند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
با وجود درخواست حکومت طالبان برای اشتراک در نشست بریکس، به نظر می رسد که 16 نشست این سازمان بدون حضور نماینده های حکومت آنان برگزار می شود. قرار است این اجلاس با حضور رؤسای جمهور روسیه، چین، هند، برازیل، مصر و ایران و سران سایر کشورهای دعوت شده به این نشست روز سه‌شنبه 22 اکتبر در شهر کازان روسیه برگزار شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد شرکت یا عدم اشتراک حکومتشان در این نشست پاسخ نداد، اما پیش از این حمدالله فطرت معاون او درخواست اشتراک این نشست را داده بود. او در 24 ماه می سال جاری گفته بود که روابط اقتصادی و مبادلات تجارتی خوبی با کشورهای عضو بریکس دارند. بنابراین خواستار شرکت در این نشست هستند. زمیر کابولوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان اما در آغاز ماه اکتبر پس از پایان نشست مجمع مشورتی مسکو به خبرنگاران گفت که دعوت حکومت طالبان به نشست بریکس تنها به آنها نه بلکه به همه اعضای این سازمان بستگی دارد. هرچند حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده، اما روابط خوبی با کشورهای مؤسس بریکس از جمله چین و روسیه دارد. عبدالقیوم افغان یکی از آگاهان امور اقتصادی با توجه به افزایش نفوذ اقتصادی و سیاسی سازمان بریکس در منطقه، حضور افغانستان در نشست‌های این سازمان را مهم می‌داند. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
و اگر احیاناً خب اونجا نقشی نمی داشته باشه و ما اشتراکی نمی کنیم، باز هم نادیده گرفته میشیم. کشورهای منطقه او منفعت را به دست خواهند آورد، ولی مردم افغانستان اینجا متضرر واقعی هستند، چون که دولت ها یا افراد و اشخاصی که گرداننده برخی از نظام ها در افغانستان بودن، خب نه دفتن و چی نه هم در دراز مدت به اونا ضرر میرسه.
بریکس که یک سازمان اقتصادی است در سال 2009 به ابتکار روسیه تأسیس شد و برازیل، هند و چین اولین اعضای آن بودند. این سازمان که نام آن از حرف اول اسامی کشورهای عضو تشکیل شده است، پس از الحاق آفریقای جنوبی از بریک به بریکس تغییر یافت. اما ایران، امارات متحده عربی، مصر و اتوپیا اعضای جدید این سازمان هستند. حکمت الله حکمت آگاه امور بین المللی به نشست های سازمان های بین المللی از جمله برگزاری بریکس خوشبین نیست، زیرا به گفته او این نهادها و کشورهای عضو بیش از هر مورد دیگر از منافع خود حفاظت می کنند.
اگر این کشورها به یک زبان خواستار یک حکومت در افغانستان می بودند که همه افغانها بتوانند در آن مشارکت داشته باشند، ما قربانی نمی شدیم. چون این نشست های کشورهای منطقه نمی تواند به فاجعه افغانستان کمک کند. چین و روسیه به خاطر حراسشان تلاش می کنند با مقامات فعلی در ارتباط باشند.
ویری دننه‌ی چارواکو ملاتړ کوي نه د افغانانو د ملی ګټو په چوکاټ کې.
قرار است در اجلاس بریکس میان کشورهای عضو بر علاوه تقویت همکاری اقتصادی در مورد وضعیت عمومی منطقه نیز صحبت شود. 15 اجلاس بریکس از 22 الی 24 ماه اکتبر سال گذشته در آفریقای جنوبی برگزار شد و قرار است نشست سال آینده آن در برزیل برگزار شود.
سپاس از این که تا این دم رادیو آزادی را می شنوید. همون قسم که در گزارش هم شنیدید، فردا قرار است نشست بریکس در روسیه برگزار شود. همین حالا آزرخش حافظی، کارشناس سیاسی و اقتصادی را به گونه زنده با خود داریم و از طریق خط تلفن، و از آقای حافظی در نخست می‌خوایم بپرسیم که در کل گروه بریکس چی گونه یک گروه و سازمان است. بسیار خوش آمدین آقای حافظی. در نخست می‌خوایم از شما بپرسیم که این گروه چه گروهی است و چه کار را انجام میتن.
سلام بر شما همکاران گرامیتان و همچنان شنوندگان محترم رادیو آزادی. بریکس طوری که شما پیشتر توضیح دادن در گزارش، نصف نفوس دنیا را تقریبا در خود دارم و 40% مجموعی تولید ناخالص جهانی را به قرار اظهار از جا در نشستای مقدماتی در اختیار دارن و با 23 کشور دیگه هم غیر از کشورهایی که جدید به عضویت بریکس پذیرفته شده تقاضای عضویت کردن در اینجا، و اگر ما هم به بریکس بپیوندن ممکن بیش از 50% مجموعی تولید ناخالص دنیا شامل ازی شود، که در حال حاضر به اساس ادعای رهبران بریکس تولید از یاد 3-4% بیشتر از تولید G7 یا همون کشورهای تولیدی بزرگ دنیا است. بریکس می خواهد که در برابر نظم مالی جهانی یک نظم نوین مستقر کنند که در او به نظام ازوا مناسبات بین المللی عادلانه تر شود و کشورهای غربی به رهبری ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا یا قادر به این نباشند که به نفع خودشان می خواهند و گاهی هم به ضرر دیگر کشورها از این نظم اقتصاد مالی دنیا استفاده کنند. و می خواهند پول در برابر دلار و یورو و فرانک سوئیسی و پوند استرلینگ پول بین الکشوری خود به نام بریکس بسازن و ذخایر استراتژیک خود به همین پول بکنن و ساحه چلند دلار و یورو و پوند و فرانک سوئیسی را محدودتر بسازن و سهم خود در اقتصاد مالی دنیا ارتقا بخشن.
و در کل چرا طالبان به خاطر اشتراک در این گروه یا عضویت در این گروه درخواست دادن و چه منفعتی به طالبان خواهد رسید؟
گرچه حکومت سرپرست فعلی بر اساس خروج نیروهای آمریکا از افغانستان و موافقتنامه دوحه به قدرت رسیدند، ولی بنابرای تعبیری که اینا از موافقتنامه دارن ما امریکایی‌ها و متحدینشان از این وضعیتی که هست راضی نیستن و طالبا هم از مناسباتی که وجود داره و در او تعذیرات وضع شده بالای طالبا و طوال هیچ کشور با وجود گذشتن بیش از 3 سال اینا رو برسیت نشتاخته شکایت دارن. اینا از سیستم اقتصاد مالی دنیا بیرون ماندن و امکان استقراض ندارن از مؤسسات کلان مانند بانک جهانی و IMF و دیگه مؤسسات بزرگ مالی که مربوط به این سیستم مالی جهانی است. بنابراین به خاطر گریز از این انزوا یا میخواین که با بریکس نزدیک شوند، چنانچه با بعضی از انزوا مانند هندوستان با مانند روسیه و چین مناسبات و تعامل دارن، گرچه اونا هم تا قولی ها رو برسید نشناختن، ولی تعاملشان نظر بدیه کشورها با اینا دادستوشان بیشتر است و موسط مناسبات دیپلماتیک و سیاسیشان هم از داد پروتوکول بالاتر از دیگر است. می خواهن اگر اینا در بریکس مدغم شوند و طور که پیشتر عرض کردم نصف نفوس دنیا تقریبا در بریکس هستن و یک بازار کلان است و طالب ها شاید بخواین که امی انزوای موجود داره که بنابرای تعذیرات غرب تحمل میکنن از طریق بریکس یه را جبران کنن و یک بخش عمده اقتصاد جهانی با اینا دست پیدا بکنن.
بسیار تشکر از شما آقای آزرخش حافظی، کارشناس سیاسی و اقتصادی، که درباره نشست بریکس با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت 5:15 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد و اینجا رادیو آزادی هست. شماری از دانشجویان افغان از بورسیه‌های تحصیلی اندونزیا که به حمایت قطر به جوانان در افغانستان ارائه می شود استقبال می کنند. دانشجویان پسر و همچنان دختران دانشجوی محروم از آموزش در افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی دریافت این بورسیه‌ها را با اشاره به مشکلات فعلی در این کشور سودمند خواندند. حکومت قطر و اندونزیا به تازگی تفاهم‌نامه‌ای را برای ارائه بورسیه‌های تحصیلی برای ادامه تحصیل به جوانان افغانستان در اندونزیا امضا کرده است.
برخی از دانشجویان در افغانستان با استقبال از ارائه بورسیه‌های تحصیلی اندونزیا برای جوانان افغان می‌گویند امیدوارند این بورسیه‌ها به افراد شایسته و واجد شرایط در نظر گرفته شود. آنان روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند این بورسیه‌ها در شرایط فعلی ادامه تحصیل با مشکلات در افغانستان به همراه است، کمک کننده است. سمیم محصل یک پوهنتون در شهر کابل گفت:
در شرایط فعلی بورسیه‌هایی که از طرف خارج برای محصلین یا دانشجویان ارائه می‌شوند به نظر ما خوب است، به خاطر که در این شرایط فعلی در کشور بعضی مشکلات است که دانشجویان نمیتونه به درستی درس خود به تمام برسانه، یا باید کار کنن یا درس بخونن. اگه این رقم بورسیه ها باشن میتونن به فکر جمع با تحصیلات خود ادامه بدن.
حکومت های قطر و اندونزیا به تازگی تفاهم نامه ای را به حمایت مالی قطر برای ارائه بورسیه های تحصیلی برای ادامه تحصیل جوانان افغانستان در اندونزیا امضا کردند. وزارت خارجه قطر در اعلامیه روز یکشنبه 20 اکتبر در وبسایتش هدف ارائه این بورسیه ها را چارچوب برای همکاری در زمینه آموزش و ارتقای ظرفیت های تحصیلی جوانان در افغانستان خوانده است. در اعلامیه به نقل از جانب اندونزیا آمده که گفته رفع بحران جاری در افغانستان نیاز فوری به آموزش به ویژه برای زنان و دختران افغان دارد و اندونزیا مسیرهای تحصیلی را برای آنان فراهم می‌کند. با آنکه مشخص گفته نشده که در این بورسیه‌ها سهم برای دختران دانشجوی افغان که از ادامه تحصیلات در افغانستان باز ماندند در نظر گرفته شده، اما برخی از این دختران می‌گویند اعطای چنین بورسیه‌های تحصیلی به دختران مؤثر است. فوزیه که محصل رشته انجینری پوهنتون کابل بود در صحبت به رادیو آزادی گفت:
زحمت کشتن، تمام زحمت حیف شد، تمامی زحمت های به خاک برابر شد، یکسان شد. دروازه های مکتب و دروازه های پنتونا بسته است. به نظر من یک کار عالی است، در صورت که کار اگر به حساب تفاهم شوه به نظر من یک کار عالی است و بخصوصی اگر در طبقه اوناس باشد بهتر است.
سودابه دانشجوی محروم از ادامه تحصیلات عالی در کابل نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت در حالی که تمام راه‌های تحصیلی از سوی طالبان برایشان بسته شده، این میتواند واقعا یک فرصت عالی باشد.
دسترسی به آموزش عالی و بخصوص در این شرایط به دختران افغان با تفاهم‌نامه‌ای که صورت گرفته بین قطر و اندونزیا یک فرصت بسیار طلایی میتونه برای دخترای افغان باشه، بخصوص در حالتی که تمام راه‌های تحصیلی و تحصیلی به صورت متوسطه و عالی بر رویشان بسته شده یک فرصت بسیار خوب استثنایی باشم.
خواستم در مورد چگونگی توزیع این بورسیه ها از وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان بپرسم، اما احمد تقی سخنگوی این وزارت با تماس های رادیو آزادی پاسخ نداد. پیش از این ندا محمد ندیم سرپرست این وزارت طالبان در یک نشست به خبرنگاران گفته بود که پرسش درباره آموزش دختران و زنان تا امر ثانی در خصوص آموزش در افغانستان ممنوع است. طالبان با حاکمیت دوبارهشان در سال 2021 دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس در اواخر سال 2022 رفتن آنان به پوهنتون‌ها را نیز ممنوع قرار دادند. حکومت طالبان همواره این ممنوعیت‌ها را موقت خوانده، بر ایجاد محیط مناسب تحصیلی مطابق شریعت اسلامی تاکید کرده است، در حالی که جامعه جهانی و نهادهای حامی حقوق بشر بارها به محدودیت آموزش و تحصیل دختران در افغانستان حکومت طالبان را انتقاد کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
گزارش ها می رساند که فتح الله گلن مخالف سیاسی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سن 83 سالگی درگذشت است. گلن که زمان متحد اردوغان بود در سال 2016 متهم شد که کودتای نافرجام در ترکیه را سازماندهی کرده است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
با گزارش رسانه های اجتماعی نزدیک به فتح الله گلن او روز یک شنبه 29 میزان در شفاخانه در ایالات متحده درگذشت. این واعظ و مدرس علوم اخلاقی و دینی طی دو دهه گذشته در ایالت پنسیلوانیای آمریکا زندگی میکرد. وبسایت هرکول که به جنبش گلن نزدیک است خبر مرگ او را اعلام کرده است. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گزارش ها درباره درگذشت گلن را تایید کرده و او را رهبر یک سازمان تاریک خوانده است. پیش از این برخی از رسانه ها در ترکیه به نقل از نزدیکان گلن 83 ساله در ایالات متحده از مرگ او خبر داده بودند. نام فتح الله گلن در تابستان سال 2016 پس از آن زیاد مطرح شد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گلن را به سازماندهی کودتای نافرجام در آن کشور متهم کرد و هزاران تن در ترکیه از منصوبین اردو و کارمندان نهادهای قضایی گرفته تا ادارات و استادان پوهنتون‌ها و مکاتب بازداشت و محاکمه شدند. بیش از 100 هزار کارمند دولت شامل دکتران و استادان به اتهام ارتباط با گلن از وظایفشان برکنار شدند. حکومت ترکیه بر شبکه از مکتب‌های خصوصی مورد حمایت جنبش خدمت در سراسر جهان به هدف بسته شدن فشار آورد و این اقدام ترکیه در بسیاری موارد موفق بود. جنبش خدمت وابسته به گلن نخست فعالیت خود را با ایجاد مکاتب آغاز و مراکز آموزشی را در ترکیه و کشورهای دیگر تأسیس کرد. گلن از بنیانگذاران یک جنبش اسلامی قوی در داخل و بیرون ترکیه بود. گلن در اوایل از حامیان و متحدان اردوغان بود و در خصوص ایجاد حزب عدالت و توسعه برای گرفتن قدرت سیاسی کمک کرد. اما بالاخره رابطه‌اش با اردوغان به تیرگی گرایید. هواداران جنبش خدمت در ادارات دولتی، نظام قضایی و اردوی ترکیه نفوذ کرده بودند. حکومت ترکیه این جنبش را در سال 2016 به گونه رسمی به عنوان یک سازمان دهشت افغان اعلام کرد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما
به بامیان می رویم. تعدادی از دهقانان در ولایت بامیان می گویند که محصولات کچالو در سال جاری در این ولایت خوب و قناعت بخش است، اما نبود بازار و نرخ اندک آنها را نگران کرد. آمارهای ارائه شده سوی اداره زراعت حکومت طالبان در ولایت بامیان نشان می دهد که در این ولایت امسال بیش از 240 هزار متریک تن کچالو حاصلات به دست آمده است.
با رسیدن فصل برداشت کچالو امسال در بامیان، نگرانی ها از کاهش نرخ کچالو در این ولایت افزایش یافته است. ارشل احمد، یک دهقان در ولایت بامیان، در صحبت بر رادیو آزادی حاصلات کچالو را قناعت بخش می خواند، اما از نبود بازار فروش آن شکایت دارد.
بسیار نرخ پایین است به خاطری که بازار نداره. تنهایی در افغانستان از بامیان مثلا در ولایت های همجوارش کچالو صادر میشه. ای امید است که در خارج صادر شود.
همچنین دهاقین در بامیان دسترسی نداشتن به سردخانه را از دیگر مشکلاتشان بیان کرده می گویند. این ولایت سرد سیر است و سرد شدن زود هنگام در بامیان سبب می شود تا کچالو را نگهداری نتوانند و آن را یخ بزند. درویش بر رادیو آزادی گفت:
همه موارد دهاقین کس حمایت نمی کند. این نه تنها در کچالو بلکه در هر بخشی از زراعت کس توجه خاصی ندارد. سردخانه های بسیار اندک اورام که اشخاصی که سرمایه دار است سردخانه را اعمار کرده و یا اگر در دوران جمهوریت کسی این پروژه های وزارت زراعت در مناطق ما ها فعلا کسی نه سردخانه اعمار کرده و نه سردخانه هایی است بسیار محدود است، معیاری هم قدر نیست.
بر اساس معلومات دهقانان در ولایت بامیان، در حال حاضر نرخ یک سیر کچالو که 7 کیلو حدود 60 تا 80 افغانی در آن ولایت به فروش می رسد. در حالی که به گفته آنان پیش از این نرخ فروش یک سیر کچالو در این ولایت به 160 تا 180 افغانی می رسید. عبدالجبار خالد، رئیس اداره زراعت حکومت طالبان در بامیان، در صحبت با تلویزیون محلی این ولایت که هفته گذشته منتشر شد گفته است حدود 7507 هکتار زمین در بامیان کچالو کشت شده که بیش از 240 هزار متریک تن کچالو حاصل داشته است. در سالهای گذشته کچالوی افغانستان به پاکستان صادر می شد و در مارکت های آن کشور خریداران خوب داشت و اما امسال با رسیدن فصل میوه و سبزی افغانستان آن کشور نه تنها تعرفه های گمرکی را افزایش دادند بل به دلایل مختلف در برابر صادرات افغانستان مشکل ایجاد کرده.
تشکر از این که تا این دم شنونده رادیو آزادی هستید. برخی از آوازخوانان افغان خارج از کشور میگویند که محدودیت های وضع شده طالبان بر دختران و زنان در افغانستان آنان را واداشته تا به واسطه آهنگ های خود برای آنان حق طلبی کنند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند اشعار ویژه را برای این آهنگ ها انتخاب میکنند. همکارم خجسته کبیری در این مورد با چند تن از آوازخوانان صحبت کرده و در این مورد گزارش تهیه کرده.
پریمیگ دی چی والو زم زما وزری ما تڑی شپو تا پات کی گدرن وزری ما تڑی.
شماری از آوازخوانان در خارج از افغانستان میگویند از اینکه دختران افغان در تاریکی باقی نمانند با سرودن آهنگهای خاص برای آنان حق طلبی میکنند. شاپیره نغمه یکی از این آوازخوانان که میگوید تا اکنون دو آهنگ به خاطر محدودیت‌های مختلف به شمول آموزش برای دختران و زنان افغان سروده بر رادیو آزادی گفت.
غک خوب پرتکو د دوی د حق حقوق د پاره زکه چیرشتیا هم اوس خطور
برایشان صدا بلند خواهیم کرد برای حق و حقوقشان زیرا آنها در تاریکی رها شدند. دروازه های روشنایی و دانایی بر روی آنها بسته شده است. حتی آنها صدای زنان را عورت خواندند. بسیار جای تاسف است.
عورت بولی نودر ده تاسف خبر ده.
بیش از 3 سال می شود که حکومت طالبان دختران افغان را از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم منع کرده است. از ماه دسامبر 2022 به این سو بر تحصیلات عالی دختران نیز محدودیت وضع کرده است. کار آنان را در بسیاری از اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی ممنوع کرده و به زنان اجازه رفتن به پارک های تفریحی، ورزشگاه ها و حمام های زنانه را نداده و سفر بدون محرم شرعی زنان در مسیرهای طولانی ممنوع است. در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که به تاریخ 21 آگوست اعلام شد، صدا و صورت زنان عورت خوانده شده است. فریده ترانه از دیگر آوازخوانانی است که در برابر مشکلات زنان و دختران افغان صدا بلند کرده است. او میگوید برای از دست رفتن زحمات ناراحت است که پس از سقوط حاکمیت دوره نخست طالبان برای تامین حقوق زنان و دختران افغان انجام شده بود.
تأسف باره، من متأسف هستم. میفهمید بیشتر تأسفم برای تمام و زحمت هایی است که در دو دهه‌ای که کشیده شد تا بتانن از حد اقل حق و حقوقی که میتانن به عنوان یک شهروند داشته باشند از دست دادن. نه تنها او را از دست دادن بلکه هویت اصلی خود به عنوان یک زن که نیمی از پیکر یک جامعه است از دست دادن.
گفتنیست که محدودیت های وضع شده بر دختران و زنان افغان از سوی طالبان حتی آهنگ های قدیمی را نیز تازه کرده است که دهه ها پیش به خاطر محدودیت بر زنان روستایی سروده شده بود.
شنو و نو سرو ندشنو مات کزم زیرو نکلا بند ناستای ما دشنو.
گودر زازای میگوید این آهنگ یک اثر بسیار قدیمی فلکلوریک مردم محلی است که به گفته او نزدیک به 80 یا 90 سال قدامت دارد.
اما وقتم ده کلیوال پختنی خزی
آن زمان نیز این آهنگ در برابر محدودیت بر زنان روستایی پشتون سروده شده بود و ما در حال حاضر دوباره این خاطره را تازه کردیم. چرا زنان و دختران افغان از مکتب و هنتون منع شدند؟ این محدودیت را در آهنگ دوباره تازه کردیم.
دروازه پی بندیدی در قلب بندیم و بدی سندره که دوباره را تازه مات که زنزی رو نکر